الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإنصاف أفضل الفضائل. به مناسبت بحث هایی که شنبه ها یک در میان در فقه داریم، امروز رو اختصاص میدیم به این حدیث شریف: الانصاف افضل الفضائل. من مقدمتا عرض میکنم، مستحضرید فضلا، که گاهی وقتا بعضی از نهادهای دینی رو ما در جای خودش قرار نمیدیم، حالا چه نهادهای مثبت چه نهادهای منفی، یعنی یه جابجایی صورت میگیره و شاید ریشه بخشی از اشتباهات، شاید که چه عرض کنم، قطعا ریشه بخشی از اشتباهات از همینجا شروع میشه. مثلا یه گناهی در اون لیستی که ما تعریف میکنیم یه جا داره، لیستی که شارع تعریف میکنه یه جا داره. ممکنه یه گناهی از گناهان کبیره باشه، حالا بنابراین که تقسیم گناه رو به دو قسم بپذیریم، یا مثلا در شریعت جز گناهان مثلا دوم و سوم باشه، ولی در رفتار دینی ما که میاد میره اون آخرها جز گناهان صغیره. من کاری به معرفت و تلفظ ندارم، رفتار رو عرض میکنم. این بهش میگن جابجایی نهاد، جابجایی موضوع. یا مثلا در مکارم اخلاق، بعضی از چیزها ممکنه در یه لیست در یه ردیف باشه شرعاً، در حالی که در نگاه ما در یه ردیف دیگه ای قرار داره. از نهادهایی که من فکر میکنم، از موضوعاتی که من فکر میکنم یه جابجایی صورت گرفته، همین بحث انصافه. معمولا میدونید ماها مردم انصاف رو یک فضیلت اخلاقی، یک حسن اخلاقی میدونیم و اگر به زحمت حاضر بشیم مثلا بگیم مستحبه، اونم تازه تو دقت‌های فقهی که میاد ممکنه استحباب هم زیر سوال بره. خب استحباب هم تسامو در عدله سنن که نمیشه قبول نداریم، حتی استحبابش هم بره زیر سوال و بشه یک مثلا ارزش اخلاقی که حکم فقهی یا نداره یا اباحه است مثلا. ولی در نگاه دینی وقتی میرسیم میبینیم همین نهاد، همین موضوع گاهی حتی به مرز وجوب میرسه و عدم رعایتش به مرز حرمت. اگر آیات 105 تا 107 سوره مبارکه نساء رو ملاحظه کنید، فضای حاکم بر اون سه آیه رعایت انصافه، که معمولا در این جاها انصاف به عدالت دیگه تفسیر میشه. داریم هم تو بعضی از روایات که حضرت امیر علیه السلام احسان رو فکر کنم، یا در یه روایتی از خودشون انصاف رو به عدالت معنا میکنن. فضایی که بر این سه آیه هست فضای قضاوته. بعد قرآن چجوری تعبیر میکنه به انصاف در قضاوت؟ من شأن نزول آیات رو عرض کنم، آیات رو بهتر متوجه میشیم. در زمان پیامبر یک زرهی فکر کنم، یک زرهی ظاهرن توسط یه مسلمانی به سرقت میره. این مسلمانه برای اینکه متهم نشه به سرقت، زره رو میده دست یه یهودی. خب حال اونم بیچاره بیخبر، از روایت اینجور در میاد. بعد متهم میشه. خب همه به اصطلاح نوک پیکان خود اون یهودی میشه. مسلمانم همسایه هایی داشته که میان شهادت میدن که بله دزد این یهودیه. خود یهودی میگه نه، خطاب اینقدر متعصبه، خطاب نمیکنه به پیامبر مثلا رسول الله، ظاهرا آدم خوبی هم نبوده، یهودی خبیث تو روایت تعبیر شده ازش. حتی تو اون بزنگا هم میگه یا ابوالقاسم، کنیه پیامبر رو به کار میبره، میخواد بگه من قبولت ندارم به عنوان پیغمبر. حالا یه یهودی بی ادب خبیث متهم شده به سرقت. اینجا همون همسایه ها یک مصلحت اندیشی میکنن، همون ماکیاولیزمی که گاهی تو اندیشه ها هست، که خب حالا این چه اشکال داره به جای که یه مسلمان متهم به دزدی بشه، بنا نیست که یه مسلمان دیگه، یه یهودی خبیث، و حتی اینو به پیامبر میرسونن و پیغمبر از واقع قضیه با خبر میشن. اینجاست که این آیه میاد. حالا مسلمانان توقع دارن که پیغمبر مثلا جانب اینا رو بگیره، یعنی جانب این شهود رو بگیره، شهادتشون رو قبول کنه و مسلمان رو تبرئه کنه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لیحکم بین الناس بما اراک الله، بله لتحکم، من بله بسیار خوب اشتباه، لتحکم خطاب بله بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. حق نداری، تعبیر میکنه از مسلمان ها به خائنین، مقابلش مقدس اردبیلی نیست، مقابلش یه یهودی خبیثه. اما نباید خصیم، خصیم یعنی مدافع، در به اصطلاح محاکمه، نباید مدافع خائن باشی. و استغفر الله، به خدا پناه ببر، استغفار کن. یه دفعه نکنه این دل بگه خب بالاخره میدونی آدم خیلی دوست داره، حالا همینجا یه دشمنان دفع کنه با این وسیله. و استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. و برای اینکه مثلا پیامبر بعد نخوان وساطت کنن، شفاعت کنن بین اونا و خدا، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، گویا میخواد بگه اینا به خودشون خیانت کردن که این نقشه رو طراحی کردن. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، خداوند خیانتکار، گناهکار، اثیم رو، آلوده به گناه رو دوست نمیداره، هر که میخواد باشه. یعنی در همچون صحنه هایی دیگه انصاف یه فضیلت اخلاقی نیست، یک واجب اخلاقی. حتما در شرح لمعه یادتونه فضلا، اگر شرح لمعه رو خوانده باشید، اونجایی که شهید میفرماید که وظیفه قاضی چیه، حالا ما ممکنه کمتر اینا رو بحث کنیم چون بحثا خیلی در پیش داریم، اما میتونید ببینید تو آداب قضا که حتی قاضی در نگاهی که به متهمین میکنه ولو یک طرف یهودی خبیث باشه یک طرف مسلمان دو آتشه باشه، حتی نگاهش باید برابر باشه، چون ظرفیت دادگاه مال همه شهروندانه. ممکنه طرف حتی خارج از ادیان رسمی هم باشه، ولی تو دادگاه که میاد، چون تو دادگاه عدالت معیاره، سلامی که میکنه اگر میکنه به هر دو، نمیکنه به هر دو، لقبی که میده به هر دو دیگه، اونجا اصلا لقب رو حذف کنه. حالا یک طرفش حجت الاسلام، یه طرف آیت الله العظماست، اونجا دیگه دادگاه جای لقب دادن نیست. دادگاه مثل متن کتابه علمیه که میگن القاب حذف کنید، حالا اون طرف هرچی هم بزرگه بیرون بزرگ باشه، نه تو متن کتاب. لذا انصاف میتونه از یک فضیلت اخلاقی شروع بشه تا برسد به مرز واجب و عدم رعایتش به مرز حرام. خیلی باید فضلا، ما مثلا گاهی هم دلخوشی میگیم، حال ما که قاضی نیستیم، گاهی خوشحالم هستیم که زیر بار این مسئولیت نرفتیم، گرچه خب به هر حال اونم انشاءالله میرسیم. من خواهم گفت که یه واجب خطرناک، یعنی هم واجبه هم خطرناکه. تو واجب خطرناک انسان چجوری مدیریت کنه سخته، ولی به هر صورت ما ممکنه بله در عمرمون هیچ پرونده هم رسیدگی نکنیم، ولی روزانه ده ها پرونده رو رسیدگی میکنیم دیگه. همین جوری تو داوری هایمون که داریم واقعا دقت داشته باشیم. عدالت در عداوت، من بحثی داشتم تلویزیون یکی دو هفته پیش که یکی از جاهایی که انسان باید عادل، انسان به نفع داداشش عادلانه قضاوت کنه که هنر نکرده، اونجایی که انسان میخواد در نسبت به مخالفان و کسانی که ممکنه اصلا سراپا تنفر ازشون داریم، گاهی انسان پیش میاد از یک کسی بدش میاد، حالا یا حق یا ناحق، اصلا سرتاپا تنفره، اما همون رفتاری رو بکنه که نسبت به دیگران داره. اینا رو دوستان هم باید توجه داشته باشیم. حالا بعضی ها مشرف میشن، توفیقی دارن، دهه سفر هم میرن تبلیغ، دهه آخر سفر، حالا هر جا، اینا رو باید برای مردم گفت، باید برای مردم بیان کرد. دو تا زن و شوهر با هم دعواشون میشه، حتی خانواده مذهبی طلبه، تمام بستگان پسر طرف پسر رو میگیرن، تمام بستگان دختر طرف دختر رو میگیرن. بله یه دفعه مثلا پدر دختر، پدر پسر واقعا حق رو به طرف بچهش میبینه، بسیار خوب، اما این همیشه اینطور نیست. همه این اتفاقا اینا عدم انصافه که حرام هم هست. همین انصافی که ما یه فضیلت اخلاقی میدونیم اینجاها میرسه به عدالت، عدمش میرسه به ظلم و میره تو مرز حرام. و لذا حضرت خیلی افضل الفضائل، ببینید کلام از یک کسیست که مدینة العلمه، هم امیر علمه، هم امیر حکمته، هم امیر بیانه. حالا یک کسی یکی از اینا رو امیر نیست، آقا شهسوار همه این هاست. میگه افضل الفضائل الانصاف. البته ممکنه حیثی باشه، از یه جهت دیگری یه موضوع دیگری افضل باشه، اینا منافات نداره، ولی به هر صورت اینم در جای خودش جایگاه ویژه ای داره. سعی کنیم دوستان از خداوندم کمک بخوایم، انسان بخواد خداوند کمکش میکنه که در همه قضاوت هامون، در همه داوری هامون بتونیم رعایت انصاف رو بکنیم، و الا جایی گیر میفتیم که دیگه هیچی انسان همراهش نیست، هیچ وسیله نداره، نمیتونه پول بده، نمیتونه از اعتبارش استفاده کنه، و جای سختی است، یوم سختی همه ماها در پیش داریم. من دو سه نکته راجع به درس فضلا عرض بکنم و بحث رو سریع‌تر شروع کنیم. روزای اول خیلی از رفقا سوال میکردن از فضلا که ما مثلا سال اولمون هست، سال دوم هست، آیا مثل درس قضا رو شروع کنیم یا نکنیم؟ من فکر کردم حالا یکی دو نفر جواب دادم. این چند وقت دیدم خیلی دارن مراجعه میکنن. ببینید، این که انسان مثلا درس قضا، درس حدود، سیاست کی شروع کنه، مسلم ترتیبی نداره که یعنی اگر بگیم عبادات شرکت نکردی قضا شرکت نکن، یا قضا شرکت نکردی، مثلا میگم قضا رو، سیاست منظورمه، عبادات رو شرکت نکن. گاهی برکی ها القا میکنن که مثلا در طهارات، صلات، وضوع، امثال ذالک روایات زیادی داریم. خب درس خارجم درس همین مدیریت ادله و روایات، مثلا اولویت از این جهت با اونه. ببینید، من به حسب تجربه‌ای که حالا دارم عرض می‌کنم، اولا خوب می‌دونه در سیاست ما روایات زیادی داریم. سه جلد وسائل رو ما مخصوص سیاست می‌بینیم. تازه اگر وسط‌هاش هم کتابایی هست مثل جهاد و امر معروف و نهی از منکر که اونام باز سیاست به حساب میاد، که خب زیادتر میشه. به علاوه مخصوص قرآن، ما در قرآن یه تجربه که من دارم، ببینید ما فقه سیاساتمون و فقه نظاماتمون بیشتر از قرآن تا روایات. حالا شاید برخلاف مثلا عبادات ما که بیشتر از روایات نه آیات. به هر حال این یه نکته که این طرفم ادله کم نیست، مخصوصا ادله قرآنی و حتی ادله عقلی، بحث مقاصد که اینجاها نقش پررنگی داره. شاید بگیم اگر این طرف ها بیشتر نباشد کمتر نیست، یه نوع ساده انگاری فکر میکنیم. این یه نکته که زیاده. نکته دیگه اینه که معمولا همین تفکر که درس های خارج چون پرورش طلبه است و پس باید از طهارت و صلات شروع کرد، خب میدونید که معمولا سنگینی درس ها رفته اون طرف. حالا من قبول نمی کنم از بعضی از افراد، حالا با وضعیت های خاص، بعضی از داوری های جائرانه رو به نظر من می کنن، ولی اینطور هم نیست. بالاخره کفه اون بر سنگینه، چون اساتی میرن اون طرف. خب طلبم که در 12-15 سال بیشتر نمیخواد درس خارج بخونه، بنابراین که 60 سال بخونه، که اونم بعد تو همون طهارات و صلات و اینا میمونه، ولذا این بخش ها با یک نگاه درس خارج همیشه مانده. اساتید نیومدن چون میخواستن شاگرد تربیت کنن، شاگردم که تربیت شده یا هیچ جا نرسیده، ول کرده رفته، یا اگرم شروع کرده باز خودش هم همین کارو کرده که بعد تربیت کنه. یه تسلسل اینجوری داره پیش میاد و این باید شکسته بشه. به نظر ما باید درس های وزین، سنگین، فنی، با حوصله، غیر پوپولیستی و ژورنالیستی که گاهی وقتا این درس ها مبتلا میشه، عده عهده‌دار بشن. ولی من پیشنهادی که میخوام به شما دوستان بدم اینه که اولا موضوع یه بحثه، استاد یه بحثه. استاد خیلی مهمه. اولویت اول انتخاب انسان باید استاد باشه تا موضوع، بعد موضوع، ولو موضوع هم مهم. و اینم عرض بکنم، ببینید با توجه به این تعطیلی ها و اینها، به نظر ما یه طلبه میتونه در دو درس شرکت کنه. حالا یه درس ممکنه درس اصلیش باشه، یه درس پنجشنبه ها، جمعه ها، تعطیلی ها. الان ما هفته بعد شاید دو هفته تعطیلی داریم دیگه. خب این دو هفته حالا کسی اگه عتباتم میره، دو هفته رو که نمیره، که چند روزش درگیر اون زیارت هست برمیگرده، یا بعضی هم نمیرن. پنجشنبه ها، جمعه ها، شهادت ها، یه استاد رو انتخاب کنه. اگر مثلا میخواد قضا بیاد یا اگر عبادات میره، یه استادی در قضا، در سیاست انتخاب کنه و ببینه. امروز هم که این وسائلی که پیش اومده کارا رو آسون کرده. ممکنه مثل حضور در درس نباشه، اما مثلا 90% فایده رو میده، 10% مثلا از دستش میره. ولذا دو تا درس رو با هم پیش بردن ولو یکی ایام درس یکی ایام تعطیل کار درستیه. و اما این که بخواد مثلا خودشو در یک به اصطلاح بخشی معطل کنه و از یه بخشی کلن بی خبر باشه غلطه. باید مطالعاتشو در یه جوری شکل بده. حتی در بخش معاملات، حالا ما عبادات داریم، سیاست داریم، معاملات داریم، معاملات هم باید شما کار بکنید. حالا با مطالعه قواعد فقه، با مباحثه، چه اشکال داره دوستان؟ فرض کنید قواعد فقهیه آقای بجنودی 7 جلده، خیلیش مربوط به معاملاته، معاملات بالمعنى الاخص یا بالمعنى الاعم. خب اینا رو و کتابای دیگه مطالعه کنید، مباحثه کنید، تکمیل مطالعات. حتی تو درس خود ما، اینم من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، ما دیدید که راجع به عمر ابن حنظله یا اون ابو خدیجه چقدر بحث کردیم. خب به نظر من آن چه لازم بود ما گفتیم، ولی یه کسی بخواد واقعا، بعضی شاید یک ما راجع به عمر ابن حنظله تو درس بحث کنم، من خب معتقد نیستم به اون بحث ها، ولذا ضرورت نمیرم. اما برای مطالعه مثلا اگر ما یه جمله از آقای مامقانی نقل میکنیم، شما حتما برید مراجعه کنید. اگر من میگم یه جهاتی رو ایشون فرموده که با ملاحظه اون مجموعه جهات ما اینو میگیم، حتما مراجعه کنید. یعنی اگر میخواد فضلا در این درس به یه جایی برسیم، برسید صاحب نظر با دست پر، و الا این برگی که من به شما میدم که من فکر کنم شب یه رو کار داره، نیم ساعت کار داره، بیشتر کار نداره، که اون حدی که ما حالا یه صفحه بخونیم، یه صفحه و نیم بخونیم، دو صفحه بخونیم، خب اینو میشه در نیم ساعت مطالعه کرد، خیلی با دقت 1 ساعت. اما حداقل باید 1 ساعت. خیلی کتابا رو من نقد نمی کنم، خب شما باید مطالعه کنید، باید ببینید، کار بکنید دوستان. حداقل 2 ساعت وقت رو برای مطالعات درس بذارید. حتی یک کتابی محور باشه مباحثه کنید، کتاب محوری باشه که با دوستتون مباحثه کنید. اینم یه تذکری که من لازم بود عرض کنم. بله، خب یه نکته دیگه هم هست، الان میبینم وقت گذشته، باشه یه فرصت دیگری بهش میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحثمون که از دوشنبه که ازش جدا شدیم همینطور نرفتیم سراغش. یادتون باشه روز دوشنبه من عرض کردم که حکم قاضی اونجایی که محکومون علی یا محکومون له، یه چیز دیگه ما میگفتیم سالس، که اونا به نوعی درگیر پرونده میشن. خب اینا اگر نظر قاضی خلاف نظر اونها باشه، خلاف حجت، اگر خودشون صاحب نظرن خودشون، اگر تقلید میکنن خلاف نظر مجتهدی که تقلید میکنن باشه چی؟ عرض کردیم که در محکومون علی، خب خیلی از آقایون وارد شدن و تذکر دادن، اما محکومون له رو ساکت گذاشتن. حتی من به آقای خویی هم که متن ایشون محور بحث ما هست گفتم، ایشون هم ساکت گذاشت. حالا اینم بگم، از اون روز هی رفقا میان یه جایی پیدا کنن تو کلمات آقای خویی که ایشون محکومون له رو هم گفته، مثل اون جایی که میگه حکم قاضی نافذون علیهما، تو متن صفحه 3 داره علیهما. ببینید آقای خویی راجع به محکومون له به صراحت چیزی نداره. من اگر به خود عبارت و حالا یک کمی با شما کتابیان باید بگم به صراحت چیزی نداره. اینجا هم که میگه علیهما علاس نلام، علا رو کجا میارن؟ جایی که به ضرر طرف باشه. محکومان علیه که معلومه به ضررشه. میدونید گاهی محکومان له هم به ضررش میشه، مثل این که فروخته الان پشیمان شده، بعد از اینکه حکم شد به نفعش فروخت پشیمان شده. اگر بخواد از نظر خودش یا مجتهدش استفاده کنه که بگه خب اصلا این مال من نبوده، طبق این نظر مجتهد من این نیست. یعنی گاهی وقتا با اینکه در مرحله اول محکومون لهه، ولی در ادامه کار به صلاحشی که مثلا دبه در بیاره و به هم بزنه. مگر اینکه بگیم علیه ما، مثلا آقای خوی هم اراده علیه کرده هم اراده لهو کرده، یا مثلا صفحه بعدش که ورق میخورد صفحه 4 فقط بحثو متمرکز میکنه در محکومون علی، محکومون لهو نمیگه. ببینید بیشتر از این نه منو معطل کنید نه خودتون، چون کلمات یه حدی داره. حالا هی بیاد به من بگید نه آقا خویی هم گفته، خب بسیار خوب، ما که گفتیم نفرموده، حالا میگیم به صراحت نفرموده، حالا شما اصرار میکنید فرموده و بسیار خوب. حالا میخوام بگم توانتون رو فرسایش ندید. بله این که انسان رو کلمات دقت کنه، تتبع، ما کم تتبع نمی کنیم و رو کلمات دیدید دقت میکنیم، اما این که حالا هی اصرار کنیم یه نسبتی استاد بگه یه نسبتی ما بگیم، این دیگه به فرسایش که برسه باید رهاش کرد. علی حال ببینید اینا رو بذارید کنار، یه سوال، آیا چنان که حکم قاضی در حق محکوم علی نافذه و نمیتونه دب در بیاره محکوم علی، بگه نظر من غیر نظر قاضیه یا نظر مجتهد من غیر از نظر قاضیه، میگن نه قاضی حکم کرده و حکم قاضی مقدم بر نظر جنابالی و مجتهدت هست. اصطلاحاً هم میگن فتوا نمیتونه نقض کند حکم را. اینو تو کلمات علما ببینید اینجوری، لا ينقض لا تنقض الفتوى بالحكم، یا نقض فتوا به حکم، میگن نه. مرادشون از این که فتوا نمیتونه نقض کنه حکم رو همینه، یعنی فتوای محکومان علی یا مجتهدش نمیتونه مقابل حکم قاضی وایسه. محکومان علی رفته قاضی، پیش قاضی، توجه میکنید، از شانس بدش شده محکومون علی، دیگه باید متابعت کنه. و این به تو میگم خیلی هم بحث نداره، خب بحث اون طرف قضیه است. اگر محکومون له یه حکمی به نفعش بشه در حالی که، یا سالس در حالی که نظر خود محکومون له یا مشتهد محکوم علیه این نیست، فرض کنید پرونده ارث مطرحه، لازم هم نیست خود خانم شاکی باشه، معمولا ارث میره تو دادگاه دیگه، برای اینکه تقسیم کنن مالیات رو مشخص کنن میره دادگاه. خب دادگاه هم بر اساس قانون مجرا در جمهوری اسلامی مثلا حکم میکنه که زن از کل اموال شوهر یک هشتم میبره، ولذا به نفع این خانم یک هشتم. اما این خانم یا مجتهده هست یا از مجتهدی تقلید میکند که میگه خانم ها از زمین ارث نمیبرن، یک هشتم غیر زمین، غیر اراضی و عقار رو ارث میبرن. خب اینجا میتونه، حالا که دادگاه فرضم کنید دادگاه ساله، قاضی هم جامع شرایط حکم کرده، اینجا عرض کردم کمتر تعرض شده. حالا ما عرض میکنم چون بحثمون همینه دیگه، حوزه نفوذ قضا. ببینید در اینجا مرحوم شیخ انصاری تو کتاب القضاش نسبت میده به عموم فقها که اونا گفتن محکوم له میتونه از این فرصت به وجود آمده استفاده کنه. یعنی چطور حکم قاضی در محق محکوم علی نافذ بود، در حق محکوم له هم نافذه. بنابراین تو این مثال ما این خانم با خیال راحت میتونه یک هشتم کل اموال شوهر رو ببره، حلالم هست، ولو نظر فقهی خودش یا نظر مجتهدش میگه حرامه. چه کار داره؟ بالاخره حکم کرده دیگه. ایشون میگه کلمات علما اینه، منشأش هم میدونید چیه؟ شاید همون عموم روایت عمر ابن حنظله و اون یکی ابو خدیجه که امام فرمودن یه رجل انتخاب کنید بینتون قضاوت کنه و دیگه هم دبه در نیارید. البته امام گفتن رد نکنید، بپذیرید. ولی شیخ میفرماید که لاکن چطور میتونیم بگیم محکوم له میتواند از این فرصت استفاده کنه؟ ایشون یه مثال غیر از این مثال منو میزنه، میگه اگر حیوانی، حالا همین محکوم له، حیوانی فروخته به یه نفر از موسوخ، بعضی حیوانات هستن که مثل فیل میگن از موسوخ، بعضی ها میدونی میگن اینا نجسن، نجس العینن، موسوخ، بیعشون هم باطله. مکاسب داشت، اگه فراموش کردی یه نگاه بکنه اوائل مکاسب. در مقابل مشهورم میگن نه نجسن نه بیعشون باطله. حالا اگر یه فروشی این آقا کرده، همین محکوم له، بعدن با مشتری بحثش شده سر یه موضوعی، گران ارزان، رفتن پیش دادگاه، دادگاه گفت که بله هم بیعتون صحیحه، یعنی خود قاضی از اوناییست که بیع موسوخ رو صحیح میدونه و موسوخ رو پاک میدونه، پاک میدونه، بیعش هم صحیح، ولی محکوم له حالا این کارو کرده، فروخته، حالا هر غلطی کرده، چون بعضی ها طبق اعتقادشون که عمل نمی کنن، ولی واقعا معتقده که بیع موسوخ باطله، چطور میتونه مشتری رو مجبور کنه به دادن ثمن و چطور میتونه این ثمن رو با خیال راحت بگیره و مصرف کنه، در حالی که به حسب اعتقاد خودش این ثمن سحته، حرامه، نباید بگیره. من اگر بخوام دوستان کلام شیخ رو کاملش کنم اینجوری براتون عرض میکنم، چون نیست تو کلام شیخ، میدونید که قضاوتم واقع رو که عوض نمی کنه. این خودش بحثی هستا، خودش بحث مهمی که آیا قضاوت واقع رو عوض میکنه یا قضاوت فصل خصومته. ما خب میدونید که به حسب اعتقاد شیعه ما جزء مصوبه نیستیم. مصوبه کیا میگن؟ به اونایی که میگن واقعی وجود نداره، مثلا هرچی مجتهد برسه همون میشه واقع، یا هرچی قاضی بگه همون واقعه. حالا خود مصوبه هم مراتبی دارن. ما شعارمون از 1300 سال پیش این بوده که ما مخطئه هستیم، اصطلاحات رو بلدید دیگه، معتقدیم حکم خدا یه دونه بیشتر نیست، مجتهد ممکنه برسه ممکنه نرسه، در قضاوتم واقع یک چی بیشتر نیست، یه چیز ممکنه قاضی به او برسد ممکنه خطا کنه. لذا میگیم مجتهد خطاکار داریم، مجتهد مصیب داریم، قاضی خاطی داریم یا مخطئ داریم، قاضی مصیب داریم. اینا رو هم اضافه کنید. خب اگر اینا پشت صحنه باشه، چطور یک محکوم له شیعه بتواند از این ظرفیت استفاده کنه و حکم قاضی رو نافذ بدونه. یا اون ثالث، خب حالا اگر این خانمه ارث رو گرفت، غمش هم نیست، بی خیال، بله خانمه غمش نیست، از این فرصت هم استفاده کرد. خب یک کسی میخواد از این خانم مثلا زمینی که سهم ارث شده بخره، خریدار از کسانی است که میگه زن ارث نمیبره از عقار، از اراضی، خب چطور میتونه این زمین رو بخره؟ به نظر این ثالث این معامله، معامله بگید آقا فضولیه دیگه، بیع فضولی، بیع فضولی، بیع فضولی. مثال نزنیم یه نفس ملک غیر رو بیفروشه، همین جاها میشه بیع فضولی. در قضا وقتی قائل نباشه، معتقد نباشه، میشه بیع فضولی. خب چطور میخواد بیع فضولی بدون اذن مالک، بدون اینکه بعد بخواد بره اجازه از اونا بگیره بخواد بخره؟ ببینید جناب شیخ انصاری میفهمد که این جاها مشکله. یا مثلا در شفعه، مثال دیگه که شیخ میزنه، میدونید که در بحث شفعه بحثی که آیا حق شفعه فقط در جایی است که یک نفر شریک باشه، یا در تعدد شرکا هم حق شفعه هست؟ یه جنسی رو پنج نفر مالکن، پنج نفر، یکیشون رفته فروخته، چهار نفر دیگه یکیشون اعتراض داره، میگه چرا رفتی فروختی، میخواست بفروشی به خود من، دعواشون میشه، به دادگاه کشیده میشه، دادگاه میگه که بله شما بیخود کردی، جنسی که پنج نفر شریک بودی رفتی بدونه و حق شفعه قائل میشه. حالا اگر خود این آقا که ادعای شفعه میکنه تقلیدن یا اجتهادن قائل به حق شفعه نباشه، حالا نگید خب اگه نیست پس چرا؟ خیلی ها اصلا ادعا میکنن دیگه، دادگاه میرن مگه تسلیمن، میخواد ببینه دادگاه چی میگه. دادگاه به نفعش حکم کرده، ولی نظر فقهی خودش اینه که اگر شرکا متعدد باشن حق شفعی وجود نداره. اینجاست که عرض کردم محل بحث و گفتگو میشه. بپذیرید فضلا که مسئله خیلی هم پر الان تو جمهوری اسلامی چی بگیم؟ قضات فارغ از متداعیین قضاوت میکنن، متداعیین هم کار ندارن مجتهد چون چی میگه چی نمیگه. مسئله هم صور متعدد داره فضلا، هم صعوبت خاصی داره.
استاد این مورد با توجه به این که صوت وقتی که خلاف ما انزل الله باشه، در این حال این مجتهد علف بر اساس قرآن و بر اساس احادیث طبق اجتهاد خودش این نظر رو قاضی داده، اون مجتهد اون طرف دعوا همینطوره، من از اون طرف بر اساس نظر شیعه مجتهد میتونه خطا بکنه. خب از چه معلوم که این یکی اصلا همین مجتهد خطا کرده؟ پس نمیشه ما قد نداریم ما از خلاف ما از الله هست، ما از کجا بگیم خلاف ما از الله هست؟
یعنی شما میفهمید اونجایی که قطع ندارن باید متابعت کنن.
خب یعنی همون هم که قطع کرده معصوم که نیست، امام زمان که نیست که بگه من.
خب این یه نظره، این خیلی از شما گفتن، حالا فصلی از شما گرفتن.